صفویه در ایران به حد شکوفایی رسیده بود، با وسیله شاگردان استاد کمال الدین بهزاد به آن دیار برده شد. همایون پسر بابر پس از آنکه حکومت هندوستان را از دست داد، مدتی در دربار شاه طهماسب با عنوان مهمان سلطنتی اقامت داشت. او در تبریز با میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی، دو نقاش معروف ایرانی، ملاقات کرد و پس از آنکه با کمک قشون ایران حکومت هندوستان را مجدداً به دست آورد، هر دو نقاش مزبور را با خود به هند برد و در آن مملکت مورد عنایت خاصی قرار داد و به کارهای نقاشی گذاشت. میر سید علی تبریزی و خواجه عبدالصمد شیرازی در هندوستان به دستور همایون کتاب امیر حمزه را مصور کردند و با کمک هم 1400 تصویر متعلق به این کتاب را تهیه نمودند. روش به کار گرفته شده در نقاشی های امیر حمزه به ویژه در بخش نخست بر اساس نقاشی مکتب صفوی ایران است و به تدریج که به پایان کتاب می رسیم، این تأثیر کاهش یافته و هنرمندان تحت تأثیر مکتبهای هندی قرار گرفتند. و باور شهریار نقوی، فن نقاشی که در زمان همایون و اکبر شاه از ایران به هندوستان رفت، در مقابل محیط محلی بی تأثیر نماند و تغییراتی پذیرفت. در نتیجه مکتب جدیدی از نقاشی به نام مکتب مغولان هند به وجود آمد و بنابر نفوذ بیشتر محیط هندوستان بر آن، بعداً به وسیله هندوان با اسم مکتب راجستان نامیده شد. تأثیر مهاجران ایرانی در موسیقی شبه قاره هند و پاکستان نیز قابل تأمل و بررسی است. موسیقی از دیرباز در این سرزمین جنبه مذهبی داشته و در بستر زمان به تدریج ترقی یافته است. مهاجران ایرانی که به این سرزمین آمدند، ابزار و آلات موسیقی را هم با خود آوردند. هندی ها نیز در موسیقی از زمانهای دور سوابق درخشانی داشتند و غزل از انواع قالب‌های شعری بود که مورد توجه خوانندگان آن دیار بود. آوازخوانان و رامشگران در دربارهای شاهان هند و سبک ایرانیان غزل می‌خواندند و رباب می‌نواختند و این گونه ساز و آواز ایرانی در دربارهای حکمرانان هند وارد شده و آنها آن را پذیرفتند و به تدریج مورد توجه عموم مردم قرار گرفت، تا آنجا که بزرگان موسیقی هند هم تحت تأثیر قرار گرفتند. دگرگونی های بنیادی موسیقی هند و ورود عناصر موسیقی ایرانی در موسیقی هند بیشتر به همت امیر خسرو دهلوی بوده است. امیر خسرو دهلوی، شاعر معروف فارسی سرای این خطه که دارای صفات و کمالات ادبی و هنری شبه قاره بود، از سال 651 تا 725 هجری قمری میزیسته است. این شاعر علاوه بر اینکه در سخن سرایی به درجه کمال رسیده بود، با روح ساز و آواز ایرانی و هندی آشنایی کامل داشت و در هر دو نوع موسیقی مهارت کامل به دست آورده بود. امیر خسرو دهلوی علاوه بر ساخت سازهای طبله و سیتار، لحن و قوالی یا آواز دستجمع ایرانی وارد موسیقی هندوستان کرد و نیز در زمان او سازهای ایرانی سیتار و سرود در موسیقی شمال هند راه یافت. دکتر عبدالحق در کتابش با عنوان سهم متصوفین در پیشرفت اردو درباره حمایت صوفی از موسیقی آورده است که تعداد زیادی از متصوفین از موسیقی سرپرستی نمودند و بدین طریق در پیشرفت آن شریک و سهیم بودند. حتی بعضی از آنان در کسب مهارت در آن به درجه کمال رسیدند. به طور مثال شیخ بهاءالدین زکریا مولتانی جزو استادان موسیقی به شمار می رود. همچنین خواجه نظام الدین اولیا مشوق سرسخت امیر خسرو دهلوی در این فن بود و از شنیدن صدای این مرید محبوب نهایت خوشحالی به ایشان دست می داد. سلاطین دهلی و شاهان بابری در گسترش فرهنگ و هنر ایرانی و به ویژه موسیقی سهم بسزایی داشتند و دربار آنان مرکز گردهمایی خوانندگان و نوازندگان ایرانی بود. نویسنده کتاب اکبرنامه 40 نفر موسیقیدان ایرانی را جزو هنرمندان دربار شمرده و آنان را معرفی کرده است. و گفته وی تعدادی از هنرمندان دربار اکبر شاه تبریزی و از اهالی نواحی مختلف ایران بودند. تمام هنرمندان موسیقی ایرانی یا هندی در دربارها کلام فارسی می‌خواندند و چون فارسی زبان رسمی و ادبی این کشور بود، در همه جا آوازهای فارسی مورد توجه مردم قرار می‌گرفت. دوستان و یاران همراه، این جانب سید داود حسینی به همراه همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده و خانم نوری صدا بردار برنامه از همگیتان خداحافظی میکنیم. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم. آخرین بخش خبری امروز از رادیو دری را تقدیمتان میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران در ایران تصریح کردند که خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. در پیام حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس آمده است، هفته دفاع مقدس مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودن این درس بزرگ آن اسوه‌های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست. ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد. حضرت آیت الله خامنه‌ای تصریح کردند سلام خدا بر شهیدان و بر شهید دادگان و بر همه ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح الله. اردوی متجاوز رژیم صدام دیکتاتور مردم عراق 31 سنبله سال 1359 مصادف با 22 سپتامبر سال 1980 میلادی تهاجم گسترده‌ای را با بکارگیری انواع جنگ‌افزارها علیه ایران آغاز کرد. مراسم ویژه‌ای به مناسبت گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برگزار شد. در این مراسم وابستگان نظامی سفارتخانه های خارجی در کابل پیروزی ایران در دفاع مقدس را به ملت و نظام جمهوری اسلامی ایران تبریک گفتند. هفته دفاع مقدس همزمان با 31 سنبله سال روز حمله رژیم بعث عراق به ایران آغاز می شود و تا یک هفته ادامه دارد. گزارش ها از تشدید محدودیت علیه زنان افغانستان توسط طالبان حکایت دارد. منابع محلی در سمنگان می گویند که طالبان در شهر ایبک مرکز این ولایت به رانندگان تاکسی های شهری هشدار دادند که اگر زنان را در صندلی جلو بنشانند 10,000 افغانی جریمه و یا 10 روز حبس خواهند شد. طالبان نشستن زنان در پهلوی راننده را خلاف شریعت می دانند. محدود شدن فعالیت زنان در افغانستان اعتراض شماری از فعالان زن و سازمانهای حقوق بشری را برانگیخته است. مولوی عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان می گوید که با دریافت شکایات از ناامنی شهر کابل، کابینه کمیسیونی برای تأمین امنیت پایتخت به ریاست ملا برادر ایجاد کرده است. مولوی حنفی که امروز در مراسم معرفی سرپرست وزارت صنایع و تجارت در کابل صحبت میکرد گفت که در نشست دیروز کابینه یک کمیسیون بر ریاست ملا برادر آخوند برای تأمین امنیت شهر کابل ایجاد شده است. وی بیان داشت به این کمیسیون وظیفه سپرده شده به خاطر تأمین امنیت شهر کابل شب و روز کار کنند و جلوی کوچکترین تخطی ها و ناامنی ها را بگیرند. مولوی حنفی یادآور شد کسانی که به نام طالب یا خود طالب در خانه های مردم جابجا شده همه باید از ساحه ملکی بیرون شده و به ساحات نظامی جابجا شوند. او از رسانه ها و مردم خواست که اگر معلومات دارند که در حوزه ها، ناحیه ها، اختطافگر، دزد و دیگر مفسدین قرار دارند و هر تخطی را میبینید آن را آزادانه به مسئولان خبر دهند. معاون رئیس الوزرای طالبان افزود که ما اراده قاطع داریم که جلوی هر مفسد را گرفته و دست هر زورگو را قطع کنیم و به هیچ کسی اجازه نمی دهیم که دیگر بالای مردم ظلم و تجاوز کنند. او همچنین تأکید کرد که پالیسی طالبان این است که به هیچ کسی اجازه ندهد تا به عصبیت قومی، سمتی و مذهبی دامن بزند و ملت با هم برادر افغانستان را از هم بپاشاند. او تأکید نمود هر افغانستانی این حق را دارد که در ترقی و پیشرفت و همچنین تأمین امنیتی کشور خود سهم داشته باشد. 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بر سر رویکردی مشترک در قبال طالبان به توافق رسیدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد اعلام کرد که اعضای دائم شورای امنیت این سازمان از طالبان خواستند که دولتی تشکیل دهند که نماینده همه اقشار در افغانستان باشد. 5 قدرت جهانی همچنین خواستار برقراری صلح و ثبات بدون تبعیض در افغانستان شدند. گوترش در جمع وزرای خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه تأکید کرد که حقوق زنان و دختران در افغانستان باید رعایت شود و این کشور تحت هیچ شرایطی نباید به پایگاه تروریسم تبدیل گردد. ایجاد محدودیت طالبان برای زنان و دختران افغانستان از جمله اجازه ندادن به آنها برای رفتن به مدارس و دانشگاه‌ها، بیرون آمدن به سرک ها به صورت تنها و منع فعالیت زنان خبرنگار باعث نگرانی مردم افغانستان، کشورهای جهان و مجامع بین المللی شده است. وزیر خارجه چین با تأکید بر ضرورت تعامل کشورهای جهان با دولت طالبان خواستار توقف تحریم‌های اقتصادی علیه افغانستان و آزادسازی دارایی‌های این کشور شد. وانگ یی وزیر امور خارجه چین در نشست سران خارجه کشورهای عضو گروه 20 اظهار داشت که تحریم‌ها و محدودیت‌های مختلف که به طور یکجانبه علیه افغانستان وضع شده باید هرچه زودتر برداشته شود. وزیر خارجه چین همچنین با اشاره به وضعیت بشری افغانستان خواستار پایان یافتن تحریم‌های اقتصادی علیه این کشور شد و از کشورهای گروه 20 نیز درخواست کرد تا نقش سازنده‌ای در ترویج صلح، توسعه و اجماع در افغانستان ایفا کنند. در حالی که آمریکا حدود 10 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان را منجمد کرده است، وانگ یی تصدیق کرد که ذخایر ارزی بانک مرکزی افغانستان دارایی‌های مردم این کشور و متعلق به آنهاست. بنابراین باید هرچه زودتر آزاد سازی شود. وی افزود که این دارایی‌ها را باید مردم افغانستان استفاده کنند و نباید از آن برای چانه‌زنی‌های سیاسی و به عنوان اهرم فشار استفاده گردد. وانگ یی در ادامه نیز از جامعه بین‌المللی خواست تا با طالبان تعامل داشته باشند و آنها را به سوی ایجاد یک ساختار سیاسی فراگیرتر که به حقوق اولیه اقلیت‌ها، زنان و اطفال احترام می‌گذارد و دارای سیاست خارجی دوستانه است، راهنمایی کند. بعد از شکست یک نماینده جمهوری خواه برای استیضاح جو بایدن در اولین روز ریاست جمهوری او، 4 عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان یک بار دیگر طرح استیضاح او را به این مجلس ارائه دادند. باب گیبز عضو جمهوری خواه ایالت اوهایو در مجلس نمایندگان آمریکا به همراه 3 همحزبی دیگر او در این مجلس طرح استیضاح جو بایدن را کلید زدند. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکایی، باب گیبز عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا دومین تلاش قانونگذاران این حزب برای استیضاح جو بایدن را رهبری می‌کند. با گزارش وبگاه هیل، اندی بیگز نماینده جمهوری‌خواه از ایالت آریزونا، برایان بابین از تگزاس و رندی وبر دیگر قانونگذار ایالت تگزاس در مجلس نمایندگان از طرح استیضاح بایدن حمایت کردند. بنابر گزارش هیل، با توجه به اکثریت نسبی دموکرات ها در مجلس نمایندگان آمریکا، طرح استیضاح بایدن به جایی نمی رسد، اما این موضوع نشان می دهد که استفاده از بندهای استیضاح در مجلس نمایندگان به شدت دو قطبی دارد به یک رویه معمول تبدیل می شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا در دوره ریاست جمهوری 4 ساله خود دوبار استیضاح شد، اما در هر دوبار به دلیل تسلط جمهوری خان بر مجلس سنا از استیضاح تبرئه شد. بسیار تشکر از همراهیتان با بخش‌های خبری امروز رادیو دری. شبتان خوش و خداوند پشت و پناه شما.
تشکر میکنیم از همکارانمان در واحد خبر که آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی را به سمع شما خوبان رساندن و همچنین به شما خسته نباشید میگیم از همراهیتان با نشرات ما. همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
همگام با ولایت.
امت اسلامی امروز سرشار از خشم و اعتراض، این نشون دهنده زنده بودن جوامع اسلامی است. این جای خرسندی است. در شرق و غرب دنیای اسلام مردم و مسئولین و سیاستمداران اسلامی بسیاریشون، البته بعضی در اینجا هم حقارت خودشون رو نشون دادن، اما اغلب در اینجا از هویت اسلامی، از شخصیت معظم پیامبر مکرم اسلام دفاع کردن و خشم و اعتراض خودشون رو نشون دادن. این نشان دهنده زنده بودن ملت هاست. منتها اینجا یک عبرتی در این ماجرا وجود داره که این قابل توجه، اینم از جمله چیزهایی است که بایستی مورد توجه کسانی باشد که به مسائل سیاسی دنیا ارتباط دارند و کار میکنند. اینجا دولت فرانسه میاد ربط میده این قضیه رو به حقوق بشر و آزادی و از این حرفا. این عبرت ماجرا اینجاست. حالا این دولت فرانسه چه جور دولتی است؟ این سیاست چه سیاستی است؟ این سیاست همون سیاستی است که خشن‌ترین و وحشی‌ترین تروریست‌های دنیا رو در خودش جا داده و پناهگاه اونها شده. یعنی تروریست‌هایی که در کشور ما رئیس جمهور رو به شهادت رسوندن، نخست وزیر رو به شهادت رسوندن، رئیس قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، آحاد متعددی از نمایندگان و اجزای دولت و قوه قضاییه رو به شهادت رسوندن، 17,000 از مردم عادی رو طبق آماری که در اختیار هست، مردم کوچه و بازار رو به شهادت رسوندن. اینا تروریست های معمولی نیستن. وقت اینا پناهگاهشون فرانسه است و پاریسه. وقت اینا ادعای حقوق بشر میکنن، ادعای آزادی میکنن. همین دولت به گرگ خونخاری مثل صدام در دوره جنگ تحمیلی بیشترین کمک رو کرد. حالا نمیتونیم بگیم از کمک‌های دیگران بیشتر بود، کمک‌های دولت‌های دیگه، اما یکی از بزرگترین کمک‌کاران صدام در این جنگ اون بود. هواپیماهای پیشرفته و ابزارهای پیشرفته جنگی رو در اختیار اون گرگ خونخوار گذاشت و خجالت هم نکشیدن و دادن و گفتن و اعتراف هم کردن. بعد هم که در حالا این مال رفتار اونها با تروریست ها و این هاست، رفتارشون با ملت خودشون هم در این شنبه های تظاهرات شنبه های این یک سال اخیر مشاهده کردید که چیکار کردن ما مردم خودشون. و اینا ادعا میکنن که از اهل آزادی و عرض کنم که حقوق بشر و این هاست، که بنده اعتقادم اینه که اینها دروی یک سکن، یعنی دفاع از وحشیگری فرهنگی و از اون عمل جنایتکارانه یک کاریکاتوریست، دفاع از اون روی دیگر سکه دفاع از منافقین و دفاع از صدام و کمک به صدام، اینا هر دو دروی یک سکه هستن.
سپاس فراوان داریم از همراهی شما خوبان، شما شنوندای عزیز رادیو دری. امیدوار هستیم که برنامه‌ای که در طول نشرات نیمروزی تقدیم شما شد رضایت خاطر شما عزیزان را نیز جلب کرده باشد. شب بسیار خوشی برای عزیزان آرزومند هستیم. امیدوار هستیم در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. به لحظات پایانی نشرات امروز رسیدیم. از همراهی یک یکتان جهانی سپاس. شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم. حق نگهدار.
سلام بر شما ملت افغان من، سلام بر شما ملت قهرمان من، بیایید با هم دلی و هم بستگی و با همی با پا خیزیم تا بسازیم سرزمین وطن دارین وطن را، اگر با هم نباشیم من و تو ما نگردیم، اگر با هم نباشیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، اگر با هم نسازیم، اگر با هم نمانیم، بیا با هم بسازیم وطن دارین وطن را.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران، امراهان، عزیزان، سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم که در پناه خداوند مهربان سلامت و تندرست باشید. نوشین مجاب هستم، گوینده در خدمت شما بزرگواران با گفتارهای رادیو تاجیکی در پنجشنبه یکم مهر ماه سال 1400 هجری شمسی که برابر با 16 صفر سال 1443 هجری قمری و 23 سپتامبر 2021 میلادی. دوستان خوبم، در آغاز برنامه ها با هم گوش جان می سپاریم به تلاوت آیاتی از کلام خدا همراهی بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیک تریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
Thank you. اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة باكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستان عزیز شنونده همراهان گرانقدر و صمیمی، به شامگاه پنجشنبه شب رادیو تاجیکی خوش آمدید. برنامه‌ای که امشب تقدیم حضورتون می‌کنیم از این قراره: ابتدا با بخش سیاسی همراه خواهید شد. دوستان عزیز شنونده، تکرار جریان شوم را هم تقدیم علاقمندان خودش خواهیم کرد. برنامه ما و مخاطبان تقدیم علاقمندان خودش انشاءالله خواهد شد. تکرار جاذبه های ایران زمین رو هم داریم. دوستان جان، برنامه گوهر هم تقدیم علاقمندان خودش میگردد. پایان بخش برنامه ما در پنجشنبه شب تکرار همسفران است. از اینکه قصد همراهی دارید درود بر شما. ساعت 19 به وقت ایران و 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، اینجا مشهد مقدس، صدای جمهوری اسلامی ایران، آغاز بخش سیاسی گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی.
رهبر معظم انقلاب اسلامی خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. سفر رئیس جمهور تاجیکستان به ختنان و افتتاح چندین طرح. و ورود 5 میلیون دوز واکسن کرونا به ایران. 317 نفر دیگر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس در ایران جان باختند. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. در بخش اخبار و مجله خبری با سردبیر آقای حاتم‌زاده در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب می‌کنیم به مشروع خبرها. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران تاکید کردند خون مطهر شهدا حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. در پیامی روز پنجشنبه، حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت روز تجلیل از شهیدان و ایثارگران دفاع مقدس آمده است. هفته دفاع مقدس مزین به نام و یاد شهیدان عالی مقام است. فداکاری مخلصانه آنان و دیگر ایثارگران پیروزی را به ملت ایران هدیه کرد و خون مطهر آنان حقانیت جمهوری اسلامی را بر جبین تاریخ ثبت کرد. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این درسی بزرگ آن اسوه‌های ایثار است. هر جا تلاش مخلصانه باشد پیروزی و سربلندی نیز هست. ملت ایران این یادگار ارجمند را هرگز از خاطر نخواهد برد. حضرت آیت الله خمینی تاکید کردند سلام خدا بر شهیدان و بر شهید دادگان و بر همه ایثارگران و بر پیشوای آنان امام روح الله. ارتشی متجاوز رژیم صدام دیکتاتور سابق عراق 31 شهریور ماه سال 1359 مصادف با 22 سپتامبر سال 1980 تهاجم گسترده را با بکارگیری نوهای گوناگون جنگ افزارها علیه ایران آغاز کرد. 31 شهریور ماه یا 22 سپتامبر در تخمیم ایران آغاز هفته دفاعی مقدس است. رئیس جمهوری تاجیکستان به ناحیه بلجوان ولایت ختلان سفر کرد. به گزارش دفتر مطبوعاتی رئیس جمهوری تاجیکستان، امام علی رحمان در این سفر ابتدا بنای اداره دستگاه اجرایی دولتی ناحیه را افتتاح کرد. این بنای 13 طبقه در مساحت 1841 متر مربع ساخته شده است. همچنین بنای شعبه امانت بانک این ناحیه هم با حضور امام علی رحمان بهره برداری شد. 2203 نفر از اعتبارات و امکانات این شعبه از امانت بانک استفاده میکنند. همچنین با حضور امام علی رحمان عملیات اجرایی دو بنای مسکونی 5 طبقه در ناحیه بلجوان آغاز شد. رئیس جمهور تاجیکستان از میدان پرچم و نشان دولتی تاجیکستان در ناحیه یاد شده نیز بازدید کرد. افتتاح ورزشگاه مرکزی 6000 نفری ناحیه بلجوان از دیگر برنامه های رئیس جمهور تاجیکستان در این سفر بود. رئیس مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان راهی جمهوری قزاقستان شد. به گزارش خاور، رستم امام‌علی به شهر نورسلطان پایتخت قزاقستان سفر کرد. در فرودگاه بین‌المللی نورسلطان، اسکر شاکیروف معاون رئیس مجلس سنت قزاقستان از رستم امام‌علی استقبال نمود. رستم امام‌علی را در این سفر رئیسان کمیته های مجلس ملی مجلس عالی تاجیکستان همراهی می‌کنند. وزارت مالی تاجیکستان اعلان کرد 35% از کل قرض خارجی این کشور به بانک واردات و صادرات چین تعلق دارد. به گزارش صدای خراسان و به نقل سامانی وزارت مالی تاجیکستان، میزان قرض خارجی این کشور طی 6 ماه نخست سال جاری به 3 میلیارد و 200 میلیون دلار رسیده است که 35% آن قرض دولتی به بانک واردات و صادرات چین است. بر اساس گزارش ها قرض خارجی تاجیکستان برابر با 38% از تولید ناخالص ملی این کشور اعلام شده است. همچنین قرض تاجیکستان به بانک جهانی 350 میلیون دلار، بانک رشد آسیا 270 میلیون دلار و صندوق بین المللی پول 180 میلیون دلار است. تاجیکستان با موریتانیا رابطه های دیپلماتی برقرار کرد. به گزارش وزارت خارجه تاجیکستان، مراسم امضای تفاهم‌نامه مشترک در زمینه برقراری رابطه‌های دیپلماتیک بین تاجیکستان و موریتانیا در نیویورک و در حاشیه 76مین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد. این تفاهم‌نامه را سراج‌الدین مهرالدین وزیر امور خارجه تاجیکستان و اسماعیل شیخ احمد وزیر امور خارجه موریتانیا امضا کردند. وزیران خارجه دو کشور در این ملاقات همچنین بر اهمیت توسعه رابطه‌های دو جانبه بین تاجیکستان و موریتانیا تاکید کردند. رئیس سازمان کارگران مهاجر تاجیک در ولایت سیوردلوفسک روسیه درباره نفوذ افکار طالبان در بین کارگران مهاجر هشدار داد. به گزارش سامانه سپوتنیک، فرخ میرزایف با اشاره به بازداشت 5 نفر در این منطقه به اتهام تبلیغ افکار گروه طالبان و آماده سازی طرح برای اجرای عملیات تروریستی گفت خطر نفوذ اندیشه این گروه در میان کارگران مهاجر زیاد است و افزود 4 تن از اشخاص بازداشت شده از شهروندان تاجیکستان هستند. بر اساس گزارش مقامات امنیتی روسیه، این اشخاص قصد داشتند جوانان را برای پیوستن به گروه طالبان تشویق کنند. گفته می شود از محل زندگی آنان مقدار زیادی مواد ترکنده کشف شده است. هیئت تجاری ازبکستان به شهر دوشنبه سفر کرد. به گزارش اکپرس، نمایندگان حدود 40 شرکت ازبکستانی به منظور شرکت در همایش تجاری و برگزاری نمایشگاه ساخت ازبکستان به شهر دوشنبه وارد شدند. همایش تجاری ساخت ازبکستان در شهر دوشنبه را اتاق صنعت و بازرگانی تاجیکستان با همکاری آژانس ترویج صادرات وابسته به وزارت سرمایه گذاری و تجارت خارجی ازبکستان برگزار می کند. قرار است این گروه در بخش های نساجی، چرم و کفش، مواد غذایی، جواهر، داروسازی و مبلسازی با همتایان تاجیک خود مشورت کنند. هدف از این همایش که قرار است 25 سپتامبر آغاز شود، جذب سرمایه گذاری، ایجاد شرکت های مشترک و کارخانه های تولیدی در قلمرو تاجیکستان و مناطق آزاد تجاری این کشور اعلام شده است. ملاقات های روز پنجشنبه در نیویورک یک خبر مهم داشت که آن هم شرکت در جلسه بزرگداشت سالگرد بیانیه داربان بود. امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران از نلسون ماندلا رئیس جمهور فقید آفریقای جنوبی یاد کرد و تحریم علیه ایران را جزء چالش‌های تبعیض نژادی برشمرد. در ملاقات با صلیب سرخ جهانی هم دو طرف بیشتر از افغانستان صحبت کردند. همکارمان نجف‌زاده از نیویورک گزارش می‌دهد.
ملاقات های امروز در نیویورک یک خبر مهم داشت که آن هم شرکت در جلسه بزرگداشت سالگرد بیانیه دوربان نبود. اینجا امیر عبداللهیان از ماندلا یاد کرد و تحریم علیه ایران را جزو چالش های جدید تبعیض نژادی شمرد. در ملاقات با رئیس صلیب سرخ جهانی هم دو طرف بیشتر از افغانستان صحبت کردند و وزیر خارجه ایران کمک خواست برای اینکه بی جا شدگان افغانستانی که به ایران پناهنده شدند را نیز تحت واکسیناسیون کرونا قرار دهند. اتفاقا در دیدار با مجارستان وزیر خارجه آنها گفت 100,000 دوز واکسن سینوفارم به ایران می‌خواهیم هدیه کنیم که امیر عبداللهیان گفت این 100,000 دوز را اختصاص به پناهجویان افغانستانی در ایران خواهیم داد. بحث با ترکیه بر سر تمرکز بیشتر بر تقویت روابط اقتصادی دو جانبه بود. ملاقات با برهم صالح رئیس جمهور عراق بیش از همه اینها به درازا کشید. در خبر رسمی که وزارت خارجه کشورمان از این دیدار در اختیار ما قرار داده، آنچه آمده تلاش برای ارتقاء روابط دو جانبه است و البته بررسی بحران سوریه، بحرین و یمن.
آقای خطیب زاده، پادشاه عربستان امروز که سخنرانی کرد در سازمان ملل مجازی، لحن نرمتری داشت گرچه لهو علیه ایران صحبت کرد. اتفاق خاصی قرار بیفته؟ دور جدیدی از مذاکرات در پیشه و کلن
داره نشانه هایی دیده میشه از آب شدن یخ روابط؟
نشانه های جدی.
کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران اعلان کرد با فوت 317 نفر دیگر از گرفتاران به کووید 19 در شبان روز گذشته، تعداد جانباختگان این بیماری در ایران به 118,508 نفر رسید. مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران روز پنجشنبه در اطلاعیه اعلان کرد از روز چهارشنبه تا پنجشنبه و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 16,362 بیمار نوی گرفتار با کووید 19 در ایران شناسایی شد که 2,202 نفر از آنها بستری شدند و مجموع بیماران کووید 19 در ایران به 5,493,591 نفر رسید. وزارت بهداشت ایران در این اطلاعیه افزود تا کنون 4,872,865 نفر از بیماران بهبود یافتند یا از بیمارستان ها ترخیص شدند. بر اساس آمار رسمی کشورها، ویروس کرونا تا کنون بیش از 230 میلیون نفر را در دنیا گرفتار کرده و بیش از 4,734,000 نفر نیز بر اثر بیماری کووید 19 جان خود را از دست دادند. 21 محموله واکسن کرونا تهیه شده از سوی جمعیت هلال احمر دارای 5 میلیون دوز واکسن وارد ایران شد. کریم همتی رئیس جمعیت هلال احمر ایران از تکمیل محموله های واکسن کرونا تهیه شده توسط این جمعیت در ماه گذشته خبر داد و گفت با ورود چهارمین محموله 5 میلیون دوزی دیگر به ایران به طور کلی این جمعیت از اردیبهشت ماه سال 1400 تا کنون 4,390,000 دوز واکسن به ایران ببخشید 40,390,000 دوز واکسن به ایران وارد کرده است. همتی افزود از 10 مهر ماه تا 10 آبان هر هفته 15 میلیون دوز واکسن وارد ایران می شود که مجموعاً 60 میلیون دوز واکسن کرونا وارد خواهد شد. رئیس جمعیت هلال احمر ایران همچنین با اقدامات هلال احمر در مبادی مرزی کشور برای کنترل مسافران اشاره کرد و گفت در طرح کنترل بهداشتی مسافران در مبادی مرزی ایران تا کنون بالغ بر 630 هزار نفر از مسافران کنترل و غربالگری شدند. همزمان با تامین واکسن از منابع خارجی، واکسیناسیون عمومی ضد کرونا در ایران با واکسن ایرانی کو ایران برکت نیز در حال انجام است. در آستانه اربعین حسینی، روحانیان اهل سنت و کردهای عراق در راهپیمایی اربعین نیز سالار شهیدان شرکت کردند. همکارمان جلال خالدی در این باره گزارش می‌دهد. ایها العاشقون
کربلا ایون قوموا الی حج الکرم. کربلا این روزها به ملجا عاشقان اهل بیت علیهم السلام از همه اقوام و مذاهب بدل شده. از علمای اهل سنت عراق که ارادتی ویژه‌ای به سالار شهیدان دارند و این روزها در کربلا و نجف به دیدار شیفتگان امام حسین علیه السلام می‌روند گرفته تا کردهای اهل سنت کردستان عراق که تصاویر خدمت رسانیشان به زوار اربعین این روزها در فضای مجازی بسیار زیاد در حال انتشار است، خدمتی که آن را افتخاری برای خود می دانند.
شهر کربلا، کربلا مقدس و شهر امام حسین.
در شهر مقدس کربلا که شهر امام حسین علیه السلام است، مفتخریم که خدمتگزار زائرین هستیم.
به شهر مقدس نجف رفتیم. اینجا مقصد نخست اکثر زوار ایرانی و عراقی مراسم اربعین است تا از این شهر مقدس راه پیمایی عظیم خود را به سمت کربلا آغاز کنند. نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در نجف پیشا پیش به پاس تقدیر مقام معظم رهبری، دولت و ملت ایران از میهمان نوازی مکبداران اربعین، همایشی بزرگ با حضور شخصیت‌های مختلف مذهبی، دانشگاهی و قبیله‌ای برگزار کرد.
مقام معظم رهبری قلبشون برای ملت عراق کاملا می‌تپد و همیشه در فکر اصلاح اینجا هستند و در حقیقت دو ملت ایران و عراق یکی هستند. فرمایش حضرت آقای فرمودن که مثل ما به ملت عراق مثل لحمکم لحمی و دمکم دنی.
هذه الزياره صراحه هي مدرسه.
به حق زیارت اربعین نماد مدرسه عظیم اهل بیت است، نماد وحدت میان عراقی ها و ایرانی ها و دیگر ملت های مسلمان است.
امنیت نامحسوس طول مسیر زوار اربعین را همین روزها گشت های ویژه بسیج مردمی عهده دارند. مسافتی به طول 120 کیلومتر از بیابان های ما بین بغداد و کربلا گرفته تا نجف به سمت کربلا.
این هم جاده نجف به شهر کربلا، جاده ای که تا چند روز آینده میزبان هزاران هزار دلداده و عاشق سردار شهیدان ابا عبدالله الحسین در روز اربعین است. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، جاده نجف کربلا.
ادامه نشر خبرها. نشست پژوهشگران و مدیران رسانه‌های محور مقاومت با موضوع انقلاب مردمی یمن در بیروت پایتخت لبنان برگزار شد. همکارمون عظیم زاده با گزارش این خبر از بیروت.
لاحظوا ما قبل ثوره 21 من سپتامبر.
انقلاب 21 سپتامبر سال 2014 میلادی در یمن فصلی تازه از آزادی خواهی ملتی مبارز در مقابل حکومت دست نشانده، ناکارآمد، مستعفی و فراری منصور هادی.
و یصبح الیمن اول الواصلین لهدف.
پژوهشگران و اصحاب رسانه‌های محور مقاومت در نشستی در بیروت ابعاد انقلاب مردمی یمن و جنایات رژیم سعودی با پشتیبانی مستقیم امریکا در این کشور را بررسی کردند.
همکاری رسانه‌ای محور مقاومت موجب اطلاع رسانی صحیح و تقویت روحیه مردم آزادیخواه و مقاوم منطقه به ویژه مردم یمن شده است. رسانه‌های جمهوری اسلامی ایران، لبنان، عراق و سوریه نقش بارزی در این مسیر دارند.
سیاست‌های رژیم سعودی در منطقه، حرکت در مسیر خاص آمریکا و رژیم صهیونیستی، قرارداد بزرگ تسلیحاتی بن سلمان با ترامپ در دل جنگ علیه مردم مظلوم یمن هم ظلم در حق مردم منطقه و بازی دو سربرد برای آمریکا بود.
حمایت از فلسطین و ریشه‌کنی قده سرطانی رژیم صهیونیستی در منطقه نیز یکی از آرمان‌های بلند انقلاب 21 سپتامبر مردم یمن بود.
ولی خط مقاومت و خط تحریر فلسطین،
حرکت در خط مقاومت و آزادی فلسطین باوری اساسی در شکل گیری انقلاب مردم یمن بود و آرمان آزادی قدس خواست قلبی مردم ماست.
حاضران در این نشست همچنین کشتار زنان و کودکان بی‌دفاع در یمن در سایه سکوت مجامع جهانی را محکوم کردند.
یمنی‌ها انقلابشان را آغاز مسیر آزادی خواهی برای استقلال و پیشرفت کشورشان می‌دانند. حسن عظیم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بدون اشاره به ضرورت پایبندی طرف‌های غربی به عهده‌داری‌هایشان در برجام بار دیگر اظهارات زیاده خواهانه درباره مذاکرات پیرامون این توافقه هسته‌ای در وین بیان کرد. جوزف بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در مصاحبه با شبکه پی بی اس آمریکا بدون اشاره به ادامه بدعهدی‌های طرف‌های غربی خواستار بازگشت ایران به مذاکرات برجام در وین شد. بارل همچنین مدعی شد ایران به احیای برجام نیاز دارد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در دیدار با آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا در نیویورک، نیز ادعا کرد مهلت بازگشت به برجام ابدی نیست. الیزابت تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، در حساب کاربری خود در توییتر مدعی شد که به دنبال بازگرداندن ایران به مذاکرات برجام در وین است. این در حالی است که امیر عبداللهیان با بیان اینکه ایران در برجام حرفا و وعده‌های زیادی شنیده اما پایبندی ندیده است، گفت که متاسفانه بریتانیا هم جزی از طرف‌های بدعهد در برابر این توافق هسته‌ای بود و این رویکرد باید تغییر کند. امیر عبداللهیان در این نشست با بیان اینکه بازسازی رابطه‌های لندن و تهران نیازمند اقدامات جدی است، بر ضرورت عملیات شدن بازپرداخت قرض‌های چهار دهه بریتانیا به ایران تاکید کرد. سیمون کاوینی، وزیر امور خارجه ایرلند، نیز روز چهارشنبه پس از دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه ایران، اعلان کرد که همتای ایرانیش قصد بازگشت به مذاکرات برجام در وین را آشکارا بیان کرد. این در حالی است که امیرعبداللهیان در دیدار با کاوینی با اشاره به پایبندی ایران به بنیان مذاکرات برجام و ابراز تأسف از خروج غیرقانونی آمریکا از این توافق هسته‌ای و بدعهدی اروپایی‌ها در برابر برجام تاکید کرد که دستیابی به نتیجه منطقی نیازمند تغییر رویکرد آمریکا و اروپا است. سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد استان البیضا به طور کامل از اشغال مزدوران ائتلاف سعودی آزاد شد. با گزارش شبکه تلویزیونی المیادین، یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، روز پنجشنبه گفت نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن موفق شدند شهرستان های از سومع، مسورا و بخش های از شهرستان میکراس را آزاد کنند. سخنگوی نیروهای مسلح یمن تاکید کرد نیروهای مسلح یمن همچنین با حمله مشکی و پهبادی موضع‌های گروه تروریستی داعش و القاعده را در استان البیضا مورد هدف قرار دادند. عربستان با حمایت آمریکا، امارات و چند کشور دیگر از مارس سال 2015 اقدام به تجاوز نظامی به یمن و محاصره زمینی، بحری و هوایی این کشور کرده است. جنگ افروزی‌های عربستان و متحدانش در یمن تاکنون با کشته شدن بیش از 16 هزار یمنی، زخمی شدن 10 هزار نفر و آوارگی میلیون‌ها یمنی منجر شده است. پس از سپری کردن 20 سال در زندان‌های صهیونیست‌ها که در آن با شکنجه و محرومیت از ساده‌ترین حقوق خودش روبرو شد، به سرطان مبتلا گردید و زمانی که اشغالگران مطمئن شدند به علت پیشرفت سرطان خواهد مرد، او را آزاد کردند. حسین مسالمه به علت شکنجه و بی‌توجهی پزشکی شهید شد. همکارمان خالد صبرنا از رام الله گزارش می‌دهد.
بعد 20 عاماً في سجن
الصهاينة، پس از 20 سال اسارت در زندان صهیونیست‌ها، همراه با شکنجه و محرومیت از ساده‌ترین حقوق، به سرطان مبتلا شد. و زمانی که اشغالگران مطمئن شدند به علت پیشرفت سرطان جانش را از دست خواهد داد، او را آزاد کردند. امروز حسین مسالمه به علت شکنجه و بی‌توجهی شهید شد.
الاحتلال يمارس جريمته المنظمه بحق الاسرى.
اشغالگران به جنایات سازماندهی شده علیه اسیران از جمله محرومیت از خدمات پزشکی ادامه میدن. تا کنون بیش از 226 تن در داخل زندان‌های اشغالگران به شهادت رسیدند. حال با شهید شدن حسین مسالمه، تعداد این شهدا در داخل زندان‌های اشغالگران به 227 نفر رسید. مسئولان زندان‌های اشغالگران میدانستند او از بیماری رنج میبرد، اما هیچ درمانی برای او در نظر نگرفتند که موجب به وخامت حالش و پیشرفت سرطان در بدن وی شد.
خانوادهش در بیت لحم پس از 20 سال غیبت و دوری از خانه از او استقبال کردند. خانواده او و اهالی بیت لحم پس از دفن